گفت انسان ها از لحاظ شکل ظاهر و از لحاظ سلامت و بیماری به سه دست تقسیم میشن. عده زیبای زیبا هستن که همین ها رو زیبا میبینن با هر سلیقه ای. عده هم زشت زشتن که همین ها رو زشت میبینن، همین ها رو مریض میبینن با هر سلیقه ای. اون حد وسط که حدود 90% باشن مایه های زیبایی رو دارن. بر حسب بعضی از سلیقه ها خیلی هم زیبا هستن، بر حسب بعضی از سلیقه ها خیلی زیبا نیستن. که ما گفتیم این سه گروه، اون گروهی که در جهنم جاودانه میمونن همون هستن که با حق لج دارن، عناد دارن، اونها در جهنم جاودانه خواهند. اما اینکهشون فرمودن که گناهشو به حساب بنده میذارن، خب شما نمیتونی بذاری، خدا باید بذاره و خدا هم آگاه که من چی گفتم. اگر خدا واقعا چی من گفتم رو اشتباه گفته باشم، خب من استغفار میکنم و اصلاح میکنم. اما اگه اشتباه نگفته باشم، شما در واقع دو تا گناه کردید، یکی اینکه کار خدا رو خودت بوده گرفتی، یکم که از اون حرف بنده خوب استفاده خوبی نکردید. خدمتتون عرض کنم که بله، خلود در جهنم رو ما قبول داریم. الان تاکید میکنم ما نه نظر کسانی قبول داریم که اصلا خلود در جهنم نیست، که ده هستند و دلایل هم دارن که ما وارد اون بحثا نشدیم، و نه اینکه همه مردم مخلد در جهنمن. گفتیم که به جهنم میرن عده زیادی، جهنم هم پر خواهد شد، اما در جهنم نمیمانن. من تقاضا میکنم از دوستان عزیز که حالا خالی از شوخی، این برادر عزیز ما یا این خواهر عزیز، هر کس که هست شوخی کرده با ما، اما خالی از شوخی به حرفا دقت کنن و خدا نکرده برداشت بدی از صحبتهای ما نشه. اگه من اشتباه کردم حتما بگید که این صحبت شما اشتباهی که از دوستان پیامکی دادن که گفتن که راجع به شاهنامه، من شاهنامه را از میراث‌های فرهنگی خودمون میدونم و به شدت به جناب فردوسی ارادت دارم. من در بین شاعرهایی که از کسانی که به شدت بنده بهشون ارادت دارم جناب فردوسی است. اون چی من عرض کردم بحث شاهنامه نبود. شاهنامه در دامن اسلام رشد کرده. شاهنامه یک شیعه خالص شاهنامه رو سروده. بحث من قبل از اسلام بود. گفتم شما قبل از اسلام چی دارید بخواد ارائه بکنید؟ نه خود شاهنامه، نه خود فردوسی. جناب فردوسی رو ما به شدت بهش ارادت داریم و شاهنامه رو هم از شاهکارهای شعر فارسی میدونیم. که بسی رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم بدین پارسی. بله، اون منتها در دامن اسلام به وجود اومده شاهنامه، نه قبل از اسلام. بحث ما این بود که اگر ما برگردیم 1400 سال پیش، فردوسی در قرن 4 و 5 شاهنامه رو سروده و تربیت شده اسلامه. اون که ما بحث میکردیم بحث قبل از اسلام بود، چون اونها میگن که برگردیم به قبل از اسلام، فرهنگ قبل از اسلام رو حاکم کنیم. گفتم چی داریم که بخوایم ارائه بکنیم؟ شما کتاب زیاد دارید، قانون دارید، شفا دارید و ده ها کتاب از این قبیل. اینا در دامن اسلام تربیت شدن. خود جناب فردوسی شخصیت بزرگی است، حکیم ابوالقاسم فردوسی شخصیت بزرگی است، اما کجا تربیت شده؟ تو فرهنگ اسلام. و اون حرفی که بنده زدم این نبود. خلاصه این که من از دوستان عزیز تقاضا میکنم، البته اون شخصی که پیامک فرستادن شخص فرهیخته و آگاه و نکته سنجی بودن که من ازشون تشکر میکنم. فقط تقاضای بنده اینه که دوستان صحبت ها رو دقت کنن. هر جام که بنده اشتباه کردم با عرض کنم که تو و رغبت میپذیرم و با تشکر. و امام صادق علیه السلام فرمودن احب و اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی، محبوب ترین دوستان من پیش من کسانی هستن که چیکار کنن؟ عیب های بنده رو به من هدیه بدن. من اهدا الیه عیوبی، اگه عیبی انسان داشته باشه بخواد برادری آینه صفت المؤمن و مرآت المؤمن، آینه صفت بخواد عیب های انسان رو بگه، خیلی خوب. منتها این دو مورد بود من دقت کردم دیدم که ظاهرا یا من نتونستم خوب صحبت کنم، یا نتونستم مقصودم رو خوب منتقل بکنم، یا اینکه دوستان خوب دقت نکردن.
بله، ممنون جناب استاد از پاسخ کامل و جامع شما. در واقع جناب استاد به دو پیامک و دو پرسش پاسخ دادن و امید این که شنوندگان و ما با دقت بیشتری به سخنان جناب استاد گوش بدیم. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همچنان در خدمت شما هستیم.
پاسخهای کوتاه
914-80-54 گفتند سلام، به چه دلیلی میگید کامل ترین مذهب مذهب تشیعه؟
چون هر مذهبی از دو بخش درست شده، اصول و فروع. اصول مثل خداشناسی، مبدأ شناسی، معادشناسی، مقصدشناسی، پیامبرشناسی، امامشناسی، فرو هم مثلا مثل خون نماز، روزه، حج، جهاد، امر معروف نهی از منکر و چیز از این قبیل. خب ما بیایم با داوری عقل که همه عالم قبولش دارن، چه مسلمان باشن، چه کافر باشن، چه شیعه باشن، چه غیر شیعه باشن، همه تابع عقلن، چون اگر ما عقل رو قبول نکردیم دیگه انسان نیستیم. بیایم عقل رو داور قرار بدیم، بعد این دو بخش رو با داوری عقل بسنجیم، ببینیم اون چی که شیعه میگه عقلانی تر است یا اون چی که دیگران میگن. ببینیم اون خدایی که شیعه معرفی میکنه، توحیدی که شیعه میگه، با اون توحیدی که دیگران میگن که قائل به قدما سمانی هستن، قدیم ها رو به جای یکی هشت مثلا معرفی میکنن، ببینیم که اون خدایی که شیعه میگه با عقل بیشتر جوره یا اون که دیگران میگن، اون پیامبری که شیعه معرفی میکنه، اون امامی که شیعه میگه باید جای پیامبر باشه، اون رو عقل بیشتر میپذیره یا اون که دیگران میگن. ما میگیم امام باید معصوم باشه، امام باید علم لدنی داشته باشه، امام باید مثل امیرالمومنین باشه که همه قبولش دارن. دیگران میگن نه، یزید هم امام شد، شد. از عقل بپرسیم کدوم یکی از این دو تا امامن؟ امام یعنی پیشوا، جلودار که همه باید دنبالش برن. ما دنبال یزید بریم یا دنبال امام حسین بریم؟ این حرف ماست. به هر حال بیایم تک تک اصول و فروع رو با داوری عقل بررسی بکنیم، ببینیم حق با کی. خواهیم دید که آنچه شیعه میگه چه در فروع چه در اصول 100% عقلانی است، 100% فطری است. شما در کل معارف شیعه یک گزاره پیدا نمی‌کنید که خلاف عقل باشه، خلاف فطرت باشه، خلاف علم باشه. ما می‌خوایم که در فروع اونچه که خدا پیغمبر گفته رو انجام بدیم. می‌خوایم نمازی بخونیم که خدا گفته، نمازی بخونیم که پیغمبر گفته. اینو از کی بگیریم؟ ببین نماز پیامبر چه جوری بوده؟ از اهل بیتش بپرسیم که همه قبول دارن که معصوم بودن و حرفشون درسته و خلاف نمیگن و شب و روز با پیامبر بودن، برای پیامبر آب وضو آوردن، دیدن پیامبر چطور وضو میگیره، چطور نماز میخونه. از اینها بپرسیم یا از اون شخصی که دور دور بوده، مثلا فرض کنید که یک سال و نیم یا دو سال آخر عمر پیامبر، قبلش یهودی بوده، مسلمان شده، بعد هم از دور دستی براتش داشت، مثلا ابوهریره. ما شیوه نماز خوندن پیامبر رو از فاطمه زهرا، امیرالمؤمنین، امام حسن و امام حسین علیه السلام یاد بگیریم یا از ابو هریره. هرچه عقل میگه ما تابع عقلیم. عرب ها میگن که اهل البیت ادرا و مافل بیت، اهل خونه بهتر میدن تو خونه چه خبره. ما میخواییم در فروع وضوع پیامبر رو تقلید بکنیم، از مثل پیامبر وضوع بگیریم، مثل پیامبر نماز بکنیم، مثل پیامبر حج انجام بدیم. اینها را این معارف از کی بگیریم؟ شیعه میگه از خود اهل بیت، کسانی که معصوم بودن و با پیغمبر بودن همیشه. اینو عقل قبول میکنه یا کسانی که میگن نه، هر کس برای این که یک ساعت مثلا پیامبر رو درک کرده، در حالی که بعدن مثلا رفته از یاران معاویه شده، فرض کنید تفاوت از اینجاها پیدا میشه. بنابراین بیایم با داوری عقل دو دسته گزاره ها رو تک تک بررسی بکنیم، ببینیم که این داور الهی که اسمش عقله کدامو تایید میکنه، یا حالا فطرت انسان، یا عرض کردم علم. وقتی این کارو کردیم خواهیم دید که آنچه که پیروان اهل بیت و شیعیان میگن 100% منطبق بر اون چیزی است که خدا گفته و پیغمبر خدا گفته و عقل انسان میگه.
محمد حسین حسنزاده از گرمه گفتند: سلام حاج آقا، از زمانی که یادم میاد تو رنج و مشقت بودم. حالا سوال من اینه، آیا نفرینی پشت سر منه یا تقدیر من اینه که تو مشقت باشم؟
نه، تقدیر کسی نیست که بخواد تو مشقت باشه. خدا نمیخواد کسی تو مشقت باشه، تقدیرم این اراده خدا. اما علل و اسبابش ممکنه متفاوت باشه، ممکنه خود انسان اون مشقت برای خودش درست کرده باشه، ممکنه دیگران درست کرده باشن که خدا اونها رو مؤاخذه خواهد کرد، اونها رو عذاب خواهد کرد که بندشو به زحمت انداختن. علل و اسبابش ممکنه متفاوت باشه، اما اینکه خداوند تشریعاً بخواد که بندش دچار سختی و رنج و مشقت باشه، نه، خدا اینو نمیخواد. بله، گناه ممکنه انسان رو به زحمت بندازه و همینطور علل و اسباب دیگه، گاهی بی‌احتیاطی، گاهی تنبلی، سستی و چیزی از این قبیل باعث سختی و رنج و زحمت خواهد شد و گاهی هم دیگران انسان رو به زحمت میندازن. حالا این دیگران ممکنه جن باشه، ممکنه انسان باشه، ممکنه علل و اسباب طبیعی و اینها باشن. مطلب دوم این که خب انسان خودش باید تلاش کنه که از اون رنج و مشقت نجات پیدا بکنه، در حد توانش باید کاری کنه که این رنج ها و درد ها رو از خودش دور کنه. مطلب سوم این که حالا شما باید یه مقدار هم بیشتر دقت کنید، واقعا اینجوری که همیشه در حال رنج و مشقت باشید و شما معمولا خودتون رو با بالادستی‌ها مقایسه می‌کنید، اینجوری قضاوت می‌کنید که من همیشه در حال رنج و زحمت و چنین چنان بودم. با پایین دستی اگه مقایسه بکنید خواهید دید که نه، لطفهایی در حق شما هست، نعمتهایی دارید، راحتیهایی دارید که خیلی ها ندارن. همین که شما گناه رو میشناسید، بی نکنم گناه کردم چال در رنجم، خیلی همین نعمت رو ندارن، نعمت عقل، نعمت ایمان، نعمت سلامت بدن و نعمت های فراوان که من خبر ندارم. شما باید خودتون رو با اون کسانی که نعمت ها رو ندارن مقایسه بکنید، اون وقت که اینجوری قضاوت نمی کنید که من تا خودم رو میشناسم همیشه در رنج و مشقت بودم. بله شما مثلا کار کردید، از بچگی کار کردید مثلا، و این رو برای خودتون رنج و مشقت دونستید که درستم هست با اون بچه هایی که کار نکردن، بچه هایی که ناز پرورده بودن. اما شما مقایسه خودتون رو با کسی که توان این کار رو هم نداره، یا پدر و مادر هم نداره، یا همین حالی که شما داری رو هم اون نداره، اون وقتی که این قضاوت که من همیشه در حال رنج و مشقت بودم رو انسان درش تجدید نظر میکنه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بله، بخش پاسخهای کوتاه رو شنیدیم که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به پرسشهایی که به جواب کوتاهتری نیاز دارن پاسخ میدن. راه ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553. سوال یکی دیگر از شنوندگان عزیز آماده است که با همدیگه میشنویم.
سلام از استاد محمدی. این بود که خب ما مسلمان ها شعارمون نیست که حیوانات را آزار نرسونیم و عقیده مون هم هست، ولی من یه پدری داشتم خدا رحمت کنه اموات همه، این یه حدیثی رو گفت، چون هم منبری بود هم روزه خون بود، بعد میگفت پیغمبر گفته من قتل حیه کمن قتل کافر، هر کی ماری را به قتل برسونه انگار یه کافر را کشته. خب اونم حیوان زبون بسته، ولی مثلا اگه تو خونه ظاهر بشه، خب ترس و نگرانی این است که یه وقت یه جا مخفی بشه یه خطری ایجاب کنه. اینه که میخواستم از استاد محمدی تشکر کنم و این جواب رو بشنوم.
بله ممنون از شما شنونده عزیز، سوالشون رو شنیدیم. سوال ایشون درباره آزار و اذیت حیوانات و به روایتی از پیامبر اشاره کردن که فرمودن که آیا صحت داره و از جناب استاد توضیح خواستن. در خدمتتون هستیم.
حیوانات دو دسته میشن، حیوانات موذی که انسان رو اذیت میکنن و یا در معرض اذیت اونها انسان هست، یکی حیوانات غیر موذی. اون حیوانات موذی رو بله باید کشت، اقتل الموذی قبل ان یوزیک. حیوان این ماری که ممکنه شما رو نیش بزنه و حتی بمیری، باید قبل از اینکه نیش بزنه چیه؟ اونو بکشی. مخصوصا که در مسیر انسان باشه، تو خونش باشه، یا این خطر براش وجود داشته باشه. نکته بعد این که گاهی بعضی از اون ترس این کار رو نمی کنن و این ترس خودش بده. انسان باید این شجاعت رو داشته باشه که اگه حیوان موذی هست حمله کنه و اون رو از بین ببره. اما اون حیواناتی که به انسان اذیتی نمی رسونن، نه، اونا کشتنشون وحشی نداره و گناه هست و اگر صاحبی داشته باشن خب باید قیمتش هم به صاحبش پرداخت بشه، اگه هم صاحبم نداشته باشن انسان گناه کرده باید حتما استغفار کنه و توبه کنه از اون گناه. مطلب بعدی که عرض میکنم اینه که عرض کنم که گاهی بعضی ها مثلا فرض کن ذبح گوسفند رو اذیت گوسفند تلقی میکنن. نه، ذبح گوسفند در واقع کمال گوسفنده.
بله.
یا شکار مثلا یک حیوان رو اینها ممکنه که اذیت اون حیوان تلقی بکنن. نه، اون حیوان کمالش به همینه که بخواد تو وجود یه انسان تبدیل به علم بشه، تبدیل به نماز بشه، تبدیل به عبادت بشه. و مطلب بعد این که آیا مثلا گوسفند از این که ذبح بشه شناختی داره، قصه میخوره، ناراحت میشه، حتی زمانی که دست پاشو بستن چاقو گذاشتن روی گردنش، آیا گوسفند مثلا میفهمه؟ نه خیر، فقط اون تیزی چاقو رو یه لحظه احساس میکنه.
بله.
تمام. تصوری از مرگ نداره که بخواد اذیت بشه. بعضی میگن خب چرا شما قربانی میکنید؟ قربانی اذیت کردن حیوانات. نه خیر، کمال اون حیوان به همونه که قربانی بشه و در اختیار فقرا و مستمندان قرار بگیره که تغذیه بشن از اون طریق. اینم نکته بعدی است که باید دقت بشه.
استاد بعضیا که درباره حقوق حیوانات صحبت میکنن، این که فرمودید موزی را قبل از اینکه اذیت کنه ما وایسی بکشیم. حالا ماری مثلا اومده توی خونه ما یا به هر حال داره به ما حمله میکنه، در این جور موارد طبعا مد نظر هستش، نه اینکه حالا یه عده‌ای این اخلاق داشته باشن، این عادت داشته باشن و برن و شروع کنن مثلا به کشتن مارها و حیوانات دیگه. این با این بحثی که تحت عنوان حالا حقوق حیوانات سازگاری داره یا نداره.
اما اون کسانی که مدعی حقوق حیواناتن دروغ میگن، خودشون انسان‌ها رو بهش براشون حقوق قائل نیستن تا چه برسه حیوانات. و ثانیاً اون بحث در واقع حقوق خودشونه، میگن این حیوان اگه بخواد نسلش منقرض بشه به زندگی ما به این اب نداره، به هر حال محیط زیست باید سالم بمونه. اونا واسون بحث محیط زیسته. و ثالثاً هیچ انسان عاقلی راه نمیفته تو بیابون‌ها بره دنبال اینکه مار بگردم مار پیدا کنم بکشم، مگه اینکه عقلش از دست داده باشه. کی ما رو میکشه؟ زمانی که در مسیرش باشه، زمانی که بخواد خطر نیش زدنش رو داشته باشه دیگه. وگرنه انسان عاقلش ما تو حالات عمرتون دیدید که تفنگ برداره یا مثلا بره تو بیابون ها بگن چیکار میکنیم؟ بگه من دنبال مار میگردم که مارا رو بکشم. اگه چنین باشه خب این خلاف اون فرمایش امام سجاد علیه السلام که در تحف العقول نقل شده، رساله حقوقی امام سجاد علیه السلام اشاره شده به این مطلب.
بله، بسیار ممنون از جناب استاد. آج آقا چند دقیقه وقت داریم، یک سوال پیامکی دیگر رو خدمتون بخونم. شنونده با شماره 0935-6557 گفتن که در روایت داریم که اگر مؤمن غسل جمعه انجام بده بعد از مرگ بدن اون سالم میمونه. حالا این سالم موندن بدن آیا به درد این شخص میخوره یا نمیخوره؟ در خدمتون هست.
بله، در مرخص روایت داریم که مؤمنی که 40 جمعه قصد جمعه را ترک نکنه، که خیلی هم سفارش شده برای قصد جمعه، حتی اگه انسان پولم نداشت باشه، چون در گذشته باید میرفتن آب میخریدن، آب نمیست مخصوصا حجاز، داریم که برو پول قرض کن و آب بخر و قصد جمعه رو ترک نکن. اما اینکه حالا سالم موندن بدن چه فایده داره، خود سالم موندن بدن فایده نداره. اما این حکایت از این داره که این شخص روح بزرگی داره، روحش دارای سعه وجودی است که علت سالم ماندن بدن روحه، چون بدنی سالم میمونه که روح داشته باشه، روح نداشته باشه متلاشی میشه از بین میره. اون روح انقدر بزرگ بوده در عالم برزخ که همون توجه مختصری که به این بدن داشتیم بدن رو سالم نگه داشته. این سلامت بدن حکایت از عظمت و از اون سعه وجودی روح داره که اون اصل اونه. اون اونجا انسان متوجه میشه که چه عظمتی پیدا میکنه با این قصد جمعه، با این طهارت ظاهر چه طهارت باطنه وسیعی پیدا میکنه. وگرنه خود بدن حالا باشه نباشه، متلاشی بشه نشه، خیلی مهم نیست. این نشانه است از این که این شخص به خاطر قصد جمعه به چون مقامی رسیده که سعه وجودی روحی پیدا کرده،
با این که مرده اما همچنان توجهی نسبت به بدن این
همه روح ها به بدن توجه دارن، تو روح های ضعیف توجهشون اثری نداره.
بله،
چون به هر حال این بدن لباسی است که مدت ها پوشیده، حالا هم الان بهش توجه داره، مثلا اول که کی غسلش میده، چطور غسلش میدن، تمام جزئیات توجه داره، دفن میشه، همین ها توجه داره، که از اون نگرانی های شب اول قبر هم همین چیز هاست. اما اونایی که روحشون کوچیکه توجه هم که دارن اثری نداره، این بدن متلاشی میشه. روح که بزرگ شد اون توجه ما که به این روح میشه باعث میشه بدن سالم بمونه.
بله، بسیار ممنون جناب استاد، متشکر از اینکه در این برنامه هم به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ دادید. همچنین ممنون از شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. راه های ارتباطی ما 329-551-552 با پیشماره شهر مقدس قم 025، همچنین شماره پیامک 3553 در طول شبان روز آماده دریافت پرسش های اعتقادی شما عزیزان استش. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می سواریم. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن بینا کن. کمالی این است و بس، کمالی این است و بس. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن،
در درون اهل دل جا کن. کمالی نست و بس،
پند من بشنو بجز با نفس شوم بد سرشت، با همه عالم مدارا کن. کمالی نست و بس،
با همه عالم مدارا کن. کمالی نست و بس،
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن. کمالی نست و بس،
هم به دست خیشتن واکن. کمالی نست و بس.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی.
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابنا.
به نام خدا. سلام، روبه روشنی امروز تقدیم به شمایی که با ما همراه هستید. چند ماهیه که یه مهمون ناخونده و ناپسند وارد شهر و کشورمون شده و مجبورمون کرده که خیلی از کارهای روتین و روزمرمون رو کنار بذاریم و طبق دستورات ایشون رفتار کنیم. بله، ایشون کرونا هستن. شما شنونده عزیز چقدر آگاهی دارید در مورد ویروس کرونا؟ فکر میکنید چرا طیف قابل توجهی از مردم با وجود هشدارهای مکرر مسئولین به اون ضوابط و مقررات بیتوجه هستن؟
ما باید خیلی مواظب خودمون باشیم و دیگران باشیم. حالا چرا؟ وقتی که خداوند یک نعمتهایی رو بهمون داده بود، ما قدرش نمیدونستیم. نعمت چی بود؟ صله ارحام، رفت و آمد، نشست و برخاست، همه چی آرامش داشتیم، آسایش داشتیم. ولی حالا که این بیماری بالاخره، حالا قسمت بوده یا مقدر بوده یا عذاب الهی بوده، نمیدونم چی بگم. ولی یک پرستاری که از جون خودش مایه میذاره میگه من سفید میپوشم تا شما سیاه نپوشید. پس ما مسئولیم در قبال همه مردم.
خیلی از روی این که به اون یقین نرسیدن که این واقعا مشکل ایجاد میکنه و از روی جهل و نادانی، عدم آگاهی که این بندگان خدا نسبت به ویروس دارن، رعایت نمیکنن.
حجت الاسلام و المسلمین حسن بوسلیکی، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
نقل شده از حضرت امیر صلوات الله علیه که فرمودن لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر، ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین. عاقل اونی نیست که خوب رو از بد تشخیص میده، عاقل اونیه که وقتی سر دوراهی قرار میگیره بین دوتا بد اون بهتره رو بتونه تشخیص بده. چالش اخلاقی به چی میگیم؟ به یه نابسامانی، نابهنجاری توی عرصه اخلاق میگیم. یه وقتایی چالش اخلاقی و نابسامانی به معنی آسیبیه که وارد شده. الان یک خلاف اخلاقیه که داره انجام میشه. فرض کنین من مدیر یه مدرسه هستم، متوجه میشم بچه‌ها زیاد تقلب میکنن تو امتحان، یا مدیر یه اداره هستم متوجه میشم داره باندبازی یا رشوه‌گیری رایج میشه. این میشه برای من مدیر میشه یه چالش اخلاقی، باید حلش بکنم. اما معنی دومش که به معنی ابهام نظریه، یعنی من یه وقتایی تو تشخیص وظیفه دچار ابهام میشم. ببینین این بیماری 5 تا ویژگی داره حداقل. یکی سرعت و سهولت انتقالشه، با یه دست دادن ساده منتقل میشه. ویژگی دوم موندگاری زیادش روی اشیاست. ویژگی سوم دوره نهفتگی طولانی بیماریه. 14 روز میگن ممکنه شما مبتلا شده، بیماری کاملا تو بدنته ولی اصلا هیچ علائمی آشکار نشده. ویژگی بعد اینه که تو دوره نهفتگی منتقل میشه ویروسه. و ویژگی پنجم اینه که علائمش بسیار شبیه علائم آنفولانزاست، یعنی ممکنه یه عده بگیرن و حمله بر این بکنن یه سرماخوردگی ساده است، آنفولانزاست. اصطلاحا تو روانشناسی میگن اینا انکار، ای بابا یه سرماخوردگی ساده است، گلو درد ساده است، دیروز مثلا فلان چیز خورده. نکته بعدی نیاز به قرنطینه گسترده خانگیه، دارو یا واکسن نداره. اما ویژگی ششم که خیلی مهمه میخوام روش تاکید بکنم، عدم یک دستی درگیری افراد مختلف جامعه. ببینین روزای اول گفتن هنوزم اینجوری ظاهرن، سنین مختلف مختلف درگیر میشن با این بیماری. مثلا میگفتن جوونا و بچه‌ها کمتر میگیرن، بعدش هم گفتن کمتر فوت میکنن، مثلا 50 سال به بالاها. یعنی ببینین همینی که افراد جامعه به یک اندازه درگیر نمیشن با این بیماری، خود بیماری به گونه یکه ها، خود این عدم یک دستی درگیری مردم با این بیماری چه ابتلاش چه مرگ و میرش، ابعاد اجتماعی ویژه‌ای براش به وجود آورده. توجه به چالش‌های اخلاقی ما رو یه مقدار همدل میکنه با کسی که داره تصمیم گیری میکنه توی موقعیت‌های حساس. حالا ممکنه ما حتی بعد از توجه به چالش بازم آخرشون تصمیمه رو تصمیم درستی ندونیم، ممکنه ده. اما متوجه بشیم مسئله ابعاد زیادی داشته، اصلا متوجه این دوراهیاش بشیم، اون آسیب‌های جدی دیگه‌ای که ممکن بود ما این کارو انجام بده متوجه اونام بشیم، آنگاه قضاوت بکنیم. ما توی ابعاد گسترده‌ای تو اون پیک اول هنوز به پیک نرسیده مواجه بودیم با بی‌اعتنایی مردم به پروتکل‌ها. پدر خانواده روزمزده، چیکار کنه؟ الان برای تأمین معاشش بره از خونه بیرون و این خطر رو به جون بخره؟ از طرفی وظیفه اخلاقی داره برای سلامت خودش و خانواده‌اش، هر دوتا وظیفه اخلاقیه، چیکار بکنه؟ این کارمندم که نیست حقوقش رو واریز بکنه. این یه دوراهی جدی بود، یعنی یه بخشی از این بی‌اعتنایی به قانون در واقع مواجهه با این دوراهی بود. یعنی همدلانه بخوایم مردم رو درک بکنیم خیلی دیگه اینجوری محکوم نمی‌کنیم.
شما اگر بخواید یک آدم بی‌توجه به توصیه‌ها و پروتکل‌های بهداشتی رو مجاب کنید که رعایت کنید موازین بهداشتی رو چیکار میکنید؟
به نظر من اول باید بیایم بررسی کنیم طرفی که نهی از منکرش میکنیم از کدوم دیدگاه میتونیم اینو قانع کنیم. اگر کسی با تقوا باشه خب از دیدگاه اسلام براش میاریم که میگیم حق الناس، حتما باید ماسک بزنی رعایت کنی که طرف مقابلت نگیره. طوری باید باشه که بتونه به شخصیتش نفوذ کنیم و قانعش کنیم که بتونه این پروتکل ها رو رعایت کنه تا صدمه به هموطنان و همنواشون نزنه.
به کسی که بیماری کرونا رو نادیده گرفته و جدی نگرفته اول بهش میگم مواظب سلامتی باش. جان انسانم، درسته که انسان اجلش معینه و زندگیش معینی داره، ولی خب باید مواظب سلامتی خودش هم باشه.
سپاسگزارم از همراهیتون عزیزان شنونده. آرزو میکنم هرچه زودتر این ویروس از بین بره و ما شاهد جمع شدن دوباره مردم در کنار هم باشیم. روز و روزگار به کامتون و خداوند عزیز یار و نگهدارتون.
عصر بخیر همراهان گرامی که رادیو معارف، ساعت 16:59 دقیقه سه‌شنبه 29 مهر ماه 99 هست و همچنان با بخش دوم برنامه رادیو معارف در خدمتون هستیم. پرسمان اعتقادی رو شنیدید و استاد محمدی پاسخ گفتند به سوالات اعتقادی شما عزیزان. تکرار این برنامه امروز ساعت 23 تقدیم علاقمندان میشه. اما برنامه که زندگی به رنگ خدا رو آماده پخش داریم، دوستانم به استدیو